سینمای نوین ایران.
برنامه از گروه فرهنگ، هنر و ادب رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده عزیزی با اتفاق همکارانم با برنامه سینمای نوین ایران در خدمت شما هستیم و می خواهیم که مبحث تازه را در این مجموعه برنامه آغاز کنیم. حضور فیلم های ایرانی در خارج از کشور و مجامع بین المللی یکی از موضوع های مهمی است که بحث ها و نقطه های زیاده را برانگیخته و از زاویه های گوناگون به آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت و تأثیری که این حضور بر عرصه تولید فیلم در ایران داشته، ما تا چند برنامه نگاهی خواهیم داشت به سینمای ایران در عرصه های جهانی و فیلم هایی که به خارج از ایران رفته و مطرح شدند. از شما دعوت میکنیم ما را همراهی کنید. جشنواره های فیلم از این نظر که در آنها اندیشه ها و فرهنگ ها تبادل می شوند موهبت برای جهان سینما هستند و در آنها آثاری که حتی به نمایش عمومی نرسیده اند موهبت و امکان برای جهان سینما هستند و در آنها آثاری که حتی به نمایش عمومی نرسیده اند دیده می شوند. بنیانگذاران اولیه جشنواره ها در اوائل قرن بیستم میلادی جشنواره ها را نه تنها محل برای دیدن فیلم بلکه فرصت برای پاس داشتن سینمای بومی و گفتگو میان هنرمندان کشورهای گوناگون می دانستند که البته هنوز هم بخش از سبب برگزاری بسیاری از این رویدادها همین است. ولی در برابر تحولات سینمایی و تغییری که در انگیزه های تولید فیلم در جهان سینما اتفاق افتاد، بیشتر جشنواره های سینمایی نیز هدف های تازه را به برنامه های پیشین خود افزودند. هدف های چون حمایت از سینمای متفاوت، بها دادن به فیلم به عنوان هنر، توجه به سینمای کشورهای در حال توسعه، کشف استعدادهای تازه و فراهم کردن زمینه های مناسب برای ترویج دیدگاه های نوی سینمایی. از زاویه دیگر، اگر در گذشته جشنواره ها مجموعه از فیلم های برگزیده را نمایش می دادند و مخاطبان زیادی هم داشتند، اما امروزه جشنواره ها مخاطب خاص دارند، مخاطب خسته از سینمای پرزرق و برق و آماپیسند که صرفاً برای سرگرم شدن به سینما نمی رود. اکنون نمایان ترین دستاورد جشنواره ها کشف فیلمسازانی است که افقها و چشماندازهای تازه از سینما را نشان می دهند. نام بسیاری از فیلمسازان کشورهای مختلف را می توان برشمرد که چهره جهانی خود را مدیون جشنواره ها هستند. کسانی چون لارس فان تریر، برادران کوین، کوینتین تارانتینو، عباس کیارستمی و ده ها نام دیگر. اینها فیلمسازانی هستند که بدون وجود جشنواره ها شاید هیچگاه تا این حد شناخته نمی شدند و آثارشان دست به دست نمی شد. اما هنر و تکنیک این فیلمسازان و معروف شدن آنها نباید سبب آن شود که ما دست‌اندرکاران و برگزار کنندگان جشنواره ها را نادیده بگیریم و همه آنها را در یک رده قرار دهیم. جشنواره های فیلم در سراسر جهان دستبندی های زیادی دارند و به شکل های موضوعی و حتی اهمیت آنها در جریان سازی در سینما تقسیم بندی می شوند. تعدادی از آنها متکی بر تجارت هستند و حامیان مالی فیلمها و ستارگان آنها را برگزار می کنند. دسته دیگر به لحاظ مخاطبان خود دستبندی می شوند و بعضی از جشنواره ها نیز اهداف فرهنگی دارند و اگرچه در اقلیت هستند اما استقلال نسبی دارند و سینما را به نحو جدی مورد توجه قرار می دهند. ممکن است این نکته تعجب شما را برانگیزد، اما باید اعتراف کرد که با تمام حسن‌هایی که برای جشنواره‌های سینمایی می‌توان برشمرد، آفت بزرگی نیز برای فیلم‌ها در بر دارند. آفتی که از آن با عنوان فیلم جشنواره‌ای یاد می‌شود و در اکثر کشورهای دارای صنعت سینما نیز دیده می‌شود. فیلمسازانی انگوش شمار وجود دارند که با ساختن فیلم‌های گنگ و نامفهوم با داستان‌های ساخته تصویر غیرواقعی از جهان اطرافشان به نمایش می‌گذارند. تصویرهایی که بیشتر غلط انداز است که نه تنها آسیب زننده به مفهوم اصلی آثار فیلمسازان راستین هر سرزمین است، بلکه بر باور مخاطب تنوع طلب و نخبه‌گرای جشنواره‌ها هم خدشه‌ای عمیق وارد می‌کند. زیان این گونه فیلم ها محدود به این مورد ها نیست و شدت گرفتن این گونه جریان ها بر روند کلی و عادی سینما نیز ضربه می زند و سبب ساخت دسته از آثار مسموم و زهراگین به فیلم های جشنواره‌ای می شود. اما اکنون به سابقه حضور سینمای ایران در جشنواره های جهانی و زمینه های ساخت فیلم های جشنواره‌ای در ایران بپردازیم. 55 سال قبل نخستین فیلم ایرانی در یک جشنواره جهانی حضور یافت. در سال 1958 فیلم شب نشینی در جهنم در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. پس از آن در دهه 60 میلادی چند فیلم مستند و مستند داستانی ایران توانست به محفل های بین المللی راه یافته و نخستین جایزه های بین المللی را به دست آورد. اما فیلم های سینمایی موج نو در آخرهای همین دهه با جشنواره ها راه یافت و توجه منتقدان و برگزار کنندگان آنها را جلب کرد. این فیلم ها به خاطر لحن تلخ و فضای سیاهی که داشتند به سینمای معترض معروف بودند و نه تنها وجهه برای سازنده به دست نمی آوردند، بلکه برای رژیمی که به سانسور و خفقان متهم بود امتیاز مثبت ارزیابی می شد. شنوندگان محترم، شما همچنان شنونده برنامه سینمای نوین ایران از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. داریوش مهرجویی نویسنده و کارگردان ایرانی بیشترین تعداد حضور را در جشنواره های سینمایی در سالهای پیش از انقلاب دارد. فیلم های گاو، پوستچی و چند فیلم دیگر او در آن سالها با جشنواره های بین المللی راه یافت و با تمجید های فراوان روبرو شد. دریافت جایزه از جشنواره های فیلم شیکاگو، لندن، ونیز، پاریس، مسکو، برلین، رتردام و کان تنها بخش از موفقیت های این کارگردان در سالهای قبل از انقلاب است. منتقد به نام سرجو فروسالی پس از نمایش فیلم گاو در جشنواره بین المللی فیلم وینز در سال 1971 در نشریه ناسیونا نوشت: دیدن فیلم گاو برای من تکان دهنده بود و مرا به یاد آثار بزرگان سینما چون بونوئل و آیزنشتین انداخت. این یک فیلم سورئالیستی عمیق و شاعرانه است و رهبری کارگردان خبر از دانایی و شعور او می‌دهد.
علیکم اشتاسان، حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟ هی مشتاسن با تو هم بابا؟
من مشتاسن نیستم.
این حرفو نزن مشتی، تو مشتاسنی؟
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتاسنم.
شاید مهمترین ویژگی حضور فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور، تشنگی منتقدان و قشر روشنفکر این کشورها برای آشنا شدن با سرزمین ناشناخته بوده است. آنان می‌خواستند که از ورای فیلم‌ها به اطلاعات متنوع از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دست یابند و با سرزمینی که در کتاب‌های تاریخ به پر رمز و راز بودن شهره بود، آشنا شوند. اما واقعیت آن است که سینمای ایران در دوران قبل از انقلاب به ترسیم واقعی جامعه و مردم ایران کمتر می پرداخت و حتی فیلمسازان کمتر تمایل داشتند که برای مخاطب داخلی از واقعیت ها بگویند. فیلم های آن سالها به دو دسته کاملا مشخص تقسیم می شد. بخشی از آنها با نشان دادن بدبختی و فقر فرهنگی و با مسخره گرفتن اعتقادات و باورهای عمومی مردم با تحسین و تمجید بیگانگان دلبسته بودند. همین آثار بود که به خارج از کشور راه می‌یافت. بخشی دیگری از آثار نیست که بیشتر تولیدات سینمایی را در بر می‌گرفت، رویا پردازی و خیال بافی و با تصویر کشیدن تمایلات سخیف را بر عهده داشت و پرده سینماهای داخلی را تسخیر کرده بود. این دسته دوم که به سینمای بدنه نیز معروف است، در رده پایان از کیفیت و تکنیک قرار داشت و هیچ شانس برای راهیابی به رویدادهای بین المللی نداشت. اما از سوی دیگر آن سینمای تلخ و بدبین و ظاهراً معترض با همان تعداد اندک آثاری که می ساخت در آن سوی مرزهای ایران از همان ابتدا با استقبال روبرو بود. سینمای ایران تا کنون حدود 2500 جایزه بین المللی در طول تاریخ نمایش های خود در خارج از کشور دریافت کرده است. بررسی های آماری نشان می دهد که سینماگران ایرانی تنها 152 جایزه را در سالهای قبل از انقلاب دریافت کرده و بقیه این جایزه ها مربوط به آثاری ساخته شده طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقفه چند ساله در جریان اعزام فیلم ها به خارج از کشور به وجود آمد، اما از آخرهای دهه 1980 دور تازه از نمایش فیلم های ایرانی در جشنواره های جهانی آغاز شد و به تدریج چنان شدت گرفت که کمتر جشنواره است که بدون حضور فیلمی از ایران برگزار شود. این جریان که تا کنون ادامه دارد صدها جایزه بزرگ و معتبر بین المللی را برای سینمای ایران به ارمغان آورده است و در برهه‌های نیز بر روند تولید فیلم در ایران تأثیر گذاشته است. اما آمارها یک روی سکه است و بحث درباره کیفیت حضور و نوع فیلم‌ها و تحسین‌هایی که شده اند روی دیگری این سکه است که ما در گفتار بعدی بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد. شنواندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه فرمایید به آخرین اخبار و تحولات سینمای ایران از همکارم خانم امین.
شنواندگان عزیز رادیو تاجیکی، با تازه ترین خبرها از سینمای ایران در خدمت شما هستم. نمایش فیلم ایرانی دختر در سینما اکتبر مسکو به صورت عمومی با حضور کارگردان این اثر آغاز شده. در برنامه نمایش این فیلم که در بخش اصلی جشنواره بین‌المللی سینمای مسکو حضور دارد، بینندگان می توانند از دیدگاه‌های رضا میرکریمی کارگردان این فیلم آگاه شوند. همچنین بر اساس برنامه اعلام شده، فیلم ایرانی محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی نیز در بخش جانبی جشنواره سینمایی مسکو به نمایش عمومی در می آید. پیش از این هم فیلم محمد رسول الله در شهر سن پترزبورگ روسیه نمایش داده شد و شورای مفتیای روسیه شیوه ساخت، محتوای دینی و معنوی آن را تأثیرگذار توصیف کرد. این فیلم در برگیرنده ی حوادث زمان تولد تا 13 سالگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بخش‌هایی از دوران جاهلیت است. در 38مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو حدود 200 فیلم از کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، چین، هند، ژاپن، فیلیپین، یمن و فرانسه در 20 بخش به نمایش در می آید. جایزه اصلی جشنواره فیلم مسکو تندیس طلایی گورگی مقدس است که به بهترین فیلم بخش مسابقه ها داده می شود. خانه سینمایی اتحاد سینماگران روسیه هم اعلام کرده است که سینمای ایران مشهور به داستان‌هایی است که بر مبنای روابط اعضای خانواده شکل می‌گیرد و توجه بینندگان را به خود جلب می‌کند. خبر دیگر این که فیلم کوتاه ایرانی با نام فراسوی دستانت به کارگردانی زرینا نادری به جشنواره اوزارک آمریکا راه یافت. فراسوی دستانت ماه آینده در جشنواره اوزارک آمریکا به نمایش در می‌آید. این فیلم محصول یک کارگاه تجربی ساخت فیلم است که هر کدام از هنرجویان آن در مدت 10 روز باید یک فیلم کوتاه می‌ساختند. و آخرین خبر، مسلمانان استرالیا به تماشای فیلم کودکانه شاهزاده روم نشستند. یک فیلم سینمایی کودکانه ایرانی با عنوان شاهزاده روم به کارگردانی هادی محمدیان در روزهای اخیر برای مسلمانان ساکن استرالیا به نمایش درآمد و با استقبال روبرو شد. شاهزاده روم همچنین در ماه گذشته و در ادامه نمایش بین المللی خود در پاریس به نمایش درآمد. فیلم کودکانه ایرانی شاهزاده روم تا کنون علاوه بر استرالیا در انگلیس، فرانسه، امارات، لبنان، عراق، عربستان، کویت، ساحل عاج و بحرین به نمایش درآمده است. این فیلم کودکانه ایرانی در سال 2015 در لبنان توانسته بود عنوان ششمین فیلم پرفروش را به خود اختصاص دهد. شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی، تا هفته آینده و خبرهای تازه تر شما را به خدا می سپارم.
شنواندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های سینمای نوین ایران از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.